بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که برای جواب از اشکال دوم مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف جوابی رو از مرحوم میرزای قومی نقل کردن که مرحوم میرزا فرمود اجازه در این عقد فضولی لنفسه با سایر اجازه ها فرق میکنه، این اجازه مصحح برای ولیه و این اجازه قائم مقام ایجاب و قبول، هم به منزلت ایجاب هم به منزلت قبول و عنوان عقد مستأنف رو داره. و میرزا فرمود که شما استیحاش نکنید که ما میگیم اجازه عقد مستأنفه، این در کلمات فقهای دیگر هم آمده. یکی از اقوال در مسئله همین است که اجازه عنوان عقد مستأنف رو داره. بعد که مرحوم شیخ این جواب رو نقل کردن از مرحوم میرزا، شروع کردن به اشکال کردن به میرزا و فرمودن که این قسمت کلام شما که ما بیاییم بگیم این عنوان هم ایجاب رو داره هم قبول رو داره خلاف اجماع و عقل، ما وجوهی برای این که این چرا خلاف عقل ذکر کردیم و در آخر هم از قول مرحوم محقق اصفهانی و هم از قول مرحوم سید گفتیم چون این امور امور اعتباریه، اینجا مجالی برای استدلال عقلی نیست و مسئله به اینجا خرج شد. گفتیم که این اجازه ای که در بیع فضولی لنفسه میاد، این تبادل بین المالین رو امضا میکنه. دیگه این اشکال که اجازه به منشأ تعلق پیدا نمیکنه، این کنار میره. اجازه تعلق پیدا میکند به حقیقت معامله، حقیقت معامله تبادل بین المالین. گفتیم این اجازه نمیاد انقلاب ایجاد بکنه که ما وقعل نفسه رو به ما وقعل المالی تبدیل بکنه، بلکه میاد اون قید ما وقعل نفسه رو الغا میکنه، اونم باز فی عالم اعتبار. چون مسئله مربوطه به عالم اعتباره اولا و این قید لنفسه دخیل در حقیقت معامله نیست، ثانیت این دخیل در حقیقت معامله نیست، حقیقت معامله تبادل بین مالین. لذا فی عالم الاعتبار میتونیم بگیم این اجازه به خودمون منشأ تعلق پیدا کرده و اجازه اجازه ما انشأ الفضولیه، خودش دیگه یک عقد جدید یا عنوان بیع جدید رو نداره. اجازه فرمایید من عرضم رو تمام کنم. چی اخذ هم؟
چون همگاهی وقتا بایی تشخصات افراد روی قصدشون و رضایتشون مستد، یعنی نصیت خاص بایی و یا نصیت خاص مشتری در اون رضایت.
الان ما همین رو دنبال بکنیم، به یه بحث خوبیه که ما همین رو دنبال بکنیم. حالا ما از شما بفرمایید که چی فرمایید شما؟ مطلب
اینه که قبل فرمود اضافه هر که یک مثلا مسئله اون همین است که اگر این حقیقت به تبدل بین المللی باشد در مورد که یک مورد قرض هست یک مورد مثلا چیز هست اونجا تبدل بین المللی نیست.
خیلی خوب، بذارید دنبال کنیم همین رو میخوام عرض بکنم. عرض میشود که حالا از همین جا ببینید این خیلی بحث خوبیه در معاملات جدیده هم به نظر من یکی از پایه‌های بحث اینه و یکی از چیزایی که در معاملات جدید هم خیلی میتونه دخالت داشته باشه همینه. اگر ما آمدیم گفتیم که آقا خصوصیت بایع و مشتری در معامله دخالت داره، اگر مشتری آمد و من این ثمن را به توی بایع فضولی دارم تملیک میکنم، این با اجازه مالک چگونه معمول و ممکنه که بیاد این ثمن ملک برای مالک اصیل قرار بگیره؟ یا اگر بایع گفت من این رو به عنوان مال خودم دارم به توی مشتری تملیک میکنم، این چگونه معموله بگیم به عنوان مال مالک اصیل منتقل میشه؟ بین یعنی این دو مبنا، یه مبنا خصوصیت بایع و مشتری دخیل نیست در حقیقت معامله که حالا آثارش هم عرض میکنیم، یه مبنای این است که بگیم دخیل هست. حالا چند تا فرق رو ذکر کنیم ببینید چقدر این اثر پیدا میکنه. اگر یک جایی بایع فکر میکنه زید مشتریه در حالی که امر واقعا مشتریه، اشتباهی میاد به این زید خطاب میکنه میگه ملک تو کرد هازا به هازا، در حالی که امر واقعا مشتریه. دو نفر رفتن ما میزینی بخرن، بایع فکر میکنه زید مشتریه میاد میگه ملک تو کرد هازا به هازا، اون امر که اونجا ایستاده اون میگه قبل تو. خب اگر گفتیم خصوصیت دخالت داره، اینجا بین قبول و بین ایجاب تطابق وجود نداره اصلا. ایجاب این است که بایه میگه من این مال رو دارم ملک توی زید میکنم، امر میگه من تملک این رو قبول میکنم، تطابق وجود نداره، باید بگیم معامله باطله. در حالی که مرحوم آقای خویی در مصباح الفقهاء در همین فرق می‌فرمان لا شبهة فی صحة البيع، شبهه نیست در اینکه بیع صحیحه، ضرورت ان اقتران الایجاب به کاف الخطاب انما هو من ناحیت الخطاب تطویل. مرحوم آقای مسئله رو با خطای در تطویل میخواد درست بکنن، یا مثل اینکه سبق لسان شده، در سبق لسان به جایی که بگید آقای مشتری هم بگه آقای مشتری زید، حالا این بالاتر از سبق لسانه، خیال کرده که زید مشتریه اما واقعا امر مشتریه. خب لذا ایشون در این مرحوم آقای خویی میفرمان چون از باب خطای در تطبیقه فلایت رو به صحت البیع. حالا حاشیه ای که ما داریم برای فرمایش اینه، ما عرضمون اینه اگر شما میفرمایید مشتری و بایع اینا خصوصیتی ندارن، اگر می‌فرمایید حقیقت معامله تبادل بین مالینه و اینا که تو ملک کی بره از ملک کی خارج بشه اینا دخالتی نداره، اگر اینه ما می‌خوایم بگیم چرا مسئله خطا در تطبیق رو مطرح می‌فرمایید؟ حتی اونجایی که واقعا زید مشتریه، بایه هم آلمن آمدن به این که زید مشتبیه میگه ملک تو که هازا به هازا، اما وقتی بایگو ملک تو که هازا به هازا، زید پشیمون شد، امر اونجا ایستاده میگه من قبول میکنم. و این خیلی تو بازار هم اتفاق میفته، خیلی اتفاق میفته. خب ما عرضمون اینه، اصلا چرا شما خوب دقت کنید، ما اگر بخواییم پای خطا در تطبیق و پای سبق لسان و اینا رو بخواییم در نظر بگیریم، این معناش این است که بخواه واقعا این بایه بخواسته به امر بکنشه، منتها خیال کرده زید امره، خطا در تطبیق میشه، یا سبق لسان شده به جایی که بگه امر گفته زید. خب مثل اینکه گاهی وقت تو منزل پدر و مادر میخواد یکی از بچه هاشون رو صدا بزنه، به جایی که بگه حسن دیگه حسین، بعد حسین میگه بله، میگه نه من منظورم حسنه. خب اگه این باشه که این نیاز رو اون مبنا نداره، اما اگر ما مبنا رو آوردیم گفتیم آقا مبنا در باب معامله و حقیقت معامله تبادل بین المالینه، یعنی باید یه انشایی تعلق پیدا کنه به تبادل بین المالین، اینجا حتی در این فرض که بایه آلمن آمدن میدونه زید مشتریه، مشتر زیدم یه بر منم مشتری بودم اول، اما تا بایه دو ملک که هازا به هازا، زید تشیمون شد به جای او ام گفت من قبول بکنم، باید بگیم اینجا معامله صحیحه، حقم همینم هست، لزومی نداره که ما حالا بگیم آقا شما گفتی من به تو بخوام بفروشم، این به تو فروختن این دخالتی نداره در حقیقت معامله. بله بله، من میخوام بگم حتی چی؟ خب ما همین رو بخواییم بگیم، حالا ببینید ما بخواییم بگیم که آقا این چرا این چرا آقایی عرض میکنن که قد شد نسی که منه حالا ما صدا میگه خود خرابه بخوام عرض بکنم که برید ما بگیم عدم مبنا هست میزنیم، میگیم آقا یا مبنا این است که در حقیقت معامله، حقیقت معامله، صحت معامله، خصوصیت بایع و مشتری دخالت نداره. خب اگر اینه، باید در همین فرضی که آلمن آمدنم میاد به زید میفروشه، میدونه زیدم مشتریه، اما بعد زید پشیمون میشه امر روی قبل تو، باید اصل معامله صحیح باشه. اما اگر به اون خصوصیت دخالت داره که آقا زید امر بعد در اینجا نباید معامله صحیح باشه، بله میفرمایید که خب آقا اونجایی که من میخوام به زید بفروشم ارزونتر بفروشم، یا اصلا اگه زید باشه من قصد جدی معامله دارم. حالا چی؟ خیلی خوب، خیلی خوب، اینا همه دواییه، اینا ربطی به اصل معامله نداره، یعنی اگر اون گفت قبل تو این میتونه صحیح باشه، معامله صحیحه. یه دو تا فرق دیگه فرض من جناب هم بکنم تو فرون خوبیه به نظر من. خب بعد مرحوم آقای خوبی میفرماید که باز برای این که خصوصیت بایع و مشتری در حقیقت معامله دخالت نداره، من الموضحات لما ذکرنا اذا اعطا احد یا اوتی احد و احضا احضا احض و دینار به شخصه، اگر یه نفر دیناری و شخصی بده و وکنه اوتی شراع متاعه و اونو وکیلش بکنه در اینکه بله این متاعی بشه و شبه الوکیل فقط در اشترار نفسه، وکیل اشتباه بکنه بعد که بره بازار جلس رو بخره برای خودش بخره سمبل نفتت داره. این خیلی اتفاق میفته گاه باید وکیل قبلت داره از این که وکیله میره جلس رو بیخره در این خرید جلس نیت خودش رو میکنه بعد میگه عجب من این پول مالا من نبود من وکیل بودم بیا این رو بخرم بیفرمان لا شب حتفی کون بیگه لیل موکر اینجا بیفرمان ما شبهی ندارم از درد فعلی هم به این صحیحه هم برای موکر واقع شده باز چرا؟ باز همین مبنای خطای در تطبیق یعنی وکیل در حیل شراع متاع خطا کرده خودش را مشتری فرض کرده در حالی که این مشتری نبوده مشتری اون کسی بوده که این پول رو به این وکیل داده این موکل بله؟ بله فرض هم که این سمن بله بله باز می فرماید و او زهن ظالم از این قبلی واضح در انهو لبکتا از زید و متا از من عرض موکله فتخیل امر انهو شراحه لنفسه فوجه انشاء الی اگر زید داره متایی رو از امر بخره برای موکل خودش موکل زید امر که فروشنده خیال میکنه که این زید برای خودش داره میخره انشاء و خطاب رو متوجه این زید میکنه و قال بیتو که حاضر متا به تو فروختم این متا رو قبل ابو زید زیدم قبول میکنه صبح کشف و از نهو قد اشتراه و موکله بعد معلوم شدید برای موکلش خریده و این نما قدده و البایه من کنون اشتراه هم لا یزر رو به حقیقت البه حالا بایه قطع کرده که این رو به امر بفروشه بعد معلوم شده امر برای موکل شریده این به صحت معامله ضرر نمیرسونه تو بازار هم این مثال خیلی رایجه فروشنده فکر میکنه این خریده برای خودش داره میخره میاد میگه به تو فروختم این رو در حال که این مأمور خرید این شرکتیه برای شرکتی داره میخره وکیل از طرف شرکتیه اما فروشنده خیال میکنه این شخص داره برای خودش میخره در حالی که این داره برای موکلش میخره ولو خطاب و انشاء رو متوجه این مشتری کرده اما میفرماید تمام اینها از باب خطای در تطبیقه حالا ببینید حاشیه این که ما داریم بر این مطلب این است که عرضمونه اگر خطای در تطبیقه یعنی اگر شما میفرمایید چون سببش فرق بودن حقیقت بین تبادل بین المالین خصوصیت مشتری خصوصیت بایه خصوصیت خطاب اینا در حقیقت معامله دخالتی نداره اینجا باید بگیم چه ربطی داره مثلا به خطای در تطبیق حالا ما هم همین مبنا رو داریم ما بگیم آن حقیقت معامله تبادل بین المالینه بای و مشتری در حقیقت معامله دخالتی نداره و لذا بایه فکر کنه مشتری داره برای خودش میخره یا مشتری فکر کنه بایه مال خودش داره میفروشه بعد معلوم میشه مال دیگری بوده اینا از قبیل تخلف دوایی محسوب میشه بسید از که من بیام این آقا من دارم این رو میفروشم قصد نمید از که شما از این خانه استفاده حلال بکنیم بعد معلوم شد که خدای نکرده خدای نکرده بخواد استفاده حرام هم از این خانه داشته باشیم این را تمام میشه از قبیل تخلف در داری این که حالا بیام آشون به تو دارم میفروشم دارم ارزون تر میدم این همه تخلف در داری میشه ما اگر آمدیم بکنیم که حقیقت معامله تبادل بین المالینه الان این داره این مبلغ رو در مقابل این سرمال قرار میده، این مکان رو در مقابل این مکان داره قرار میده. حالا خیال میکنه مشتری مال خودشه، یا مشتری خیال میکنه بایه مال خودشه، از وکالت طرف این و این ورانوار هیچ خبری هم ندارن نداشته باشن، این مضر به صحت معامله نیست. لذا اصلا نباید پای خطای در تطبیق رو در کار آورد. خطای در تطبیق اتفاقا معید این میشه خصوصیت دخالت داره، اما میگه حالا که خصوصیت دخالت داره در تطبیق خطا کرده، در حالی که من عرض کردم حتی این فرض رو من به زید میگم که عرض میکنم که این کتاب رو به تو فروختم و یقینم دارم که زید عنوان مشتری رو داره، زید عنوان مشتری رو داره، اولا بخواسته بخره من فروختم این رو تو هم اونجا ایستاده بود دید زید خونه تعلق که گفت من خریدم.
بالاش نیست،
بالاش اینه
که من میدونم
زید میخوام بخرم،
میگم
عقد رو
فروختم
به زید، فرمایید اینا واسه زید داره. بله؟ در جایی بله، مالی نداره. اون که اصلا میدونم زید مشتری. اون که اگه از اول که من عقد رو فروختم عمرم رو قبول کردم بحثی نداره.
نه، زید هم در مشتریه.
چی؟
زید میگم دست بالای این مبلغ باید اینو درست بکنه که یا دیگه آقای زیتون که مشتری هست، من به عمر میپرسم، من زیتون بگه قبل تو عمومو ببرش.
خیلی خوب، اینم همینطور بوده اونجا ببینید، اینم با ببینید تمام اینها در میگرده به یک مطلب واحد. ولی میخوام عرض بکنم ما اگر بخوایم مثلا از باب خطای در تطبیق بیاریم، خطای در تطبیق که خفیف المعونه است، اصلا اشکالش قابل حله. بزنید که بگه بیتو که مثلا این ها خطای در لفظ بوده، در نگاه اونجا زوج و زوجه رکن، این رو در ذهن شریف رو داشته باشید. یکی از فرقهایی که بین بی و نگاه هست که در بی سمن و مسمن رکنن، با آیا مشتری رکن نیستن، در نگاه خود زوج و زوجه عنوان رکنیت رو دارن. اونجا نمیشه زن بگه زنبچ تو کدرستی، بعد یک کسی دیگه بگه قبل تو، نمیشه. اما در باب بی، ما در باب بی میگیم که آقا خود سمن و مسمن عنوان رکنیت رو داره. بنابراین ما عرضمون اینه، مسئله خطا در تطبیق رو نباید مطرح کرد، حقیقت معامله و تبادل بین المالین. حالا بگم آقا من اگه میدونستم امره ارزونتر میدادم، گرونتر میخواستم بدم، اینا دیگه میشه تخلف داغی و تخلف داغی مزرده. چی فرمایید؟ این
مسئله
قبلی این را قبول کردنید الان هم دارم اون داریم، این اضافه به این دیگه بله
مقابل اضافه رو اضافه یه بگه
این مطلع عدد کتاب رو فرمودید در مقابل اونه الان این مطلع را قبول کنید. میدونم حالا شما رو توازن بین
المالین قبول
کنید مسئله رو قبول نمید. رو مبدا نه، حالا الان مبدا داره بگیم، الان مبدا بگیم اگر کسی مبدا رو قبول کرد چی؟ اگر کسی گفت آقا بین تبادل بین المالینه، حالا تبادل بین الاضافه این رو ما گفتیم، یا اگر کسی گفت هم تبادل بین المالین هم تبادل بین الاضافه اینه، این اگر کسی گفت بی تبادل بین المالینه، اینجا دیگه این بحث خطا در تطبیق اینها نباید مطرح بشه. چی فرمودی؟
الان جوابی که میگید تاثیر نداره، در خطای
در
خب
اون ببینید همینه، نه ببینید اون همینه که اون حالا ممکنه ببینید بخواهم این عرض بکنم، ممکنه همین عرض بکنم که ما ببینید آقا بهش صحیحه اینجا، منتها این یک شرط ضمنی بوده میخواسته به این آدم بفروشه، اما حالا که امر آمده قبول کرده به ما اونجا خیار تخلق شرط پیدا میکنه، ولی ما بخواهیم بی رو تصحیح کنیم. و چرا؟ نه بخواهیم بی رو تصحیح کنیم. خب ترازی در فرضی که ترازی در فرضی که شهر هم تقلب پیدا کنه وجود نداره. به این درم بگه شهر تقلب پیدا کنه ترازی وجود داره، چون از اول رضایتش مشروطه به این شرط بوده. ببینید اینجا ما دنبال تصحیح عجل معامله ما میگم آقا این معامله قابل تصحیح
من
اگه خیالی میاد من اگه خیالم بیاد داشته این اشکالی نداره. حالا به عبارت دیگه میتونیم بگیم آقا تخلف دایی دو جوره، بعضی از تخلف دایی خیال شرط میاره، بعضی از انواع تخلف دایی خیال شرط نمیاره. این هم یه تفسیری است در خود تخلف دایی. بله؟ ضابطش چیه؟ بیر ضابطش اینه اونجایی که یک قرض مهمی به تخلف پیدا میکنه که با تغییر اون قرض ممکنه که اصلا معامله نکنه، اینجا تخلف اینجا وجود شرط. مثلا فرض کنید همین که الان فرمودند و بسار به مثال خوبی هم هست، بیا تو برادر من هستی من دست قیمت میخوام به تو بدم، اگه برادرم نبودی اصلا معامله نمی کرد. این جا یه شرط ضمنیه در معامله میشه. حالا اما یه تقلب دایی داری، من دارم این خانه رو میفروشم، حالا شما تو ذهنم این هست که شما که داری این خانه رو از من میخری بخوای برای فرض مراسم مذهبی استفاده کنی، بعد معلوم شد که حالا برای مراسم مذهبی استفاده نمی کنی، حالا نمی مراسم حرام برای مراسم مذهبی استفاده نمی کنی. خب اینجا تخلف دایی موجب خیال نیست. یعنی اگر یه دایی به حدی برسه که تغییر و تخلف او موجب تغییر در اصل معامله میشه، اینجا موجب خیال. اگر موجب در تغییر و تغییر در اصل معامله نشه، اینجا موجب خیال. خب ببینید ما مشغول جواب از کلام مرحوم میرزای قمی هستیم. جواب میرزا رو گفتیم، اشکال شیخ رو گفتیم، توضیح فرمایش شیخ ما کم کم به اینجا رسون که مسئله اعتباریه. اصلا به این نتیجه رسید در بین حضوری لنفسه، لنفسه خصوصیتی نداره، لنفسه نمیاد، یعنی اجازه نمیاد این لنفسه رو موجب انقلابش بکنه، بکنه للمالک تا این انقلاب وجود نیاد، میاد میخوره به اصل معامله. چون اشکالی بود که متعلقه اجازه چیه؟ اجازه به غیر مرشد رو تعلق پیدا میکنه و این درست نیست. با این بیان و توضیحات ما اثبات کردیم اجازه به چی تعلق پیدا میکنه؟ به مرشد. مرشد تبادل مالینه، اما خصوصیت لنفسه و اینها گفتیم که این از حقیقت معامله خارجه. مرحوم میرزا در جوابش یه اضافه ای داشت، فرمود فیکون و عقدن جدیدن کما هو عهد الاقوال فی الاجازه. این امرو مرحوم شیخ اشکال داره که حالا من باز حدود حالا میگم مساعد نیست باشه، فردا انشاءالله این رو عرض میکنه.